بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این بود که اگر کسی دیگری را وکیل کنه و به او سهم سادات را بپردازه و بهش بگوید که این را صرف کن در سادات فقیر، چون خودش نمیشناسه، مثلا آیا به همین مقدار مجزی هست و کافیه؟ در صورتی که وکیل شخص موثقی باشه ام لا. ابتداعا دو روایتی را که چند روایت البته به این مضمونه، ما دو روایتی را در باب بخوانیم. یکی صحیحه علی ابن یقطین، البته این روایات در زکات وارد شده، باب 25 35 از ابواب مستحقین زکات. حدیث اول: سألت ابا الحسن علیه السلام امن یلی صدقه العشر الا من لا بأس به. کسی که متصدی میشه که عشر مال من که صدقه است و زکاته، او تقسیم کنه بر کسانی که لا بأس به، یعنی درست مشیعه هستن یا مثلا شیعه ضعیفن. فقال ان کان ثقتن فمره یزعها فی مواضعها. اگر اون کسی که بهش مال را میدی که تقسیم کنه انسان موثقی است، بهش امر کن که این صدقه را در مواضع خودش بپردازه. خب موضع زکات عبارت است از کسی که فقیر باشه و از بنی هاشم نباشه. فرمود که اگر این کسی که متولی امر می شود انسان ثقه‌ای است، بهش امر کن که صدقه را در موضع خودش قرار بده. بعد فرمود که و ان لم یکن ثقه، اگر این کسی که متولی امر میخواد بشه و از طرف شما صدقات را بپردازه، اگر موثق نیست، فخذها منه و زعها فی مواضعها. اگر آدم موثقی نیست، نه دیگه، ازش بگیر خودت مباشرت کن و صدقه زکات را در موضع خودش بپرداز، یعنی به فقراء غیر سادات بپرداز. خب این روایت به ما یاد میده که اگر شخص وکیل یا نائب من یک انسان موثقی بود و او میدانه که باید زکات را در محل خودش قرار بده، کافیه و دیگه لازم نیست. طبعا زکات و خمس هم در این جهت مشترکه، ما احتمال نمیدیم که حالا حتما در خصوص زکات پرداخته به وسیله وکیل جائز باشه. اگر در زکات پرداختن به وسیله وکیل موثق جائز بود، سهمن سهم سادات هم جائزه. پس این حیله‌ای که صاحب جواهر فرموده درسته که سیدم میگه یحتال. بسیار خوب، ما هم به یک انسان موثقی مثلا 10 میلیون تومان سهم سادات میدیم، میگیم جناب آقا شما این را به مواضع خودش که سادات مستمندن برسان. خب این روایت میگه اگر ثقه بود کافی است و مجزیه. روایت دیگر هم که روایت شهاب بود که دیروز عرض شد، در اون روایت هم وقتی سوال میکنه فادفعها الى من اثق به یقسمها. سوال میکنه که آقا من زکاتی برام واجب شده، به خودم نمیرسم، چه کنم؟ آیا میتوانم به یک انسانی بدم که او برسانه؟ ادفعها، این زکات را میپردازم الا من اثق به یقسمها، به کسی که بهش اطمینان برم که این زکات را تقسیم کنه. قال نعم لا بأس بذلک، اما انه احد المعطیین. معطین فرمود که اشکال نداره، این به او هم که بدی منظره این است که خودت داده و خودت به اشخاص پرداخت کردی. خب باز اینم مگر چه موردش زکاته، ولی عرض کردیم که مسلماً فرقی بین زکات و خمس در این حیث نیست. آیا میتوان به این دو دلیل تمسک کرد برای ما نحنفی که به قول صاحب جواهر حیله ای، یا به قول مرحوم سید یحتال به این وسیله و خودش را از گرفتاری سهم سادات نشان بده؟ طبعا به مقتضای اطلاق این روایت عرض کردن بعضی و فرمودن که پس ما اگر به شخص موثقی سهم سادات را دادیم و گفتیم شما تقسیم کن در مواضع خودش، دیگه موجب براءت ذمه ما از این عمل از این واجب خواهد شد. اما گاهی بر این استدلال اشکال شده که خب این روایت فقط مجوز نفی مباشرت شده، که خب طبعا بر شخصی که زکاته پرداخت زکات مباشرتا واجبه. ما در اصول خوندیم که هر امری وقتی متوجه به مکلفی شد، این ظهور در این داره که مکلف به شخصی بالمباشره عمل را انجام بده. طبعا نیابت کردن فضلا برخلاف اصله، ما در مواردی که نصی بر جواز نیابت نداشته باشیم، قهرن هر عملی و هر واجبی که متوجه مکلف میشه کافی است، برای لازم است که خود اون مکلف مباشرتا عمل را انجام بده. اگر به ما میگن فقصر و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی خودتون صورتتون بشورید نه دیگری، این کنتون جنوبن فتحرو، خودتون قوس کنید نه اینکه دیگری شما را قوس بده. این یه اصل مسلمیه. بله، مگر اینکه دلیلی بر جواز نیابت وارد بشه که این دلیل بر جواز نیابت در مورد اموات هست، در مورد احیا هم در مثل حج و موارد خاصی نیابت جائز شده و قهرن ملتزم میشیم بر طبق دلیل. ولی اگر دلیل بر نیابت نرسد، قهرن تحمل عمل به وسیله غیر برخلاف قاعده و برخلاف اصله. ربما یتمسک به ادله وکالت، که خب ما در شریعت داریم ادله ای که فرموده وکالت کردن جائزه. زیاد است در کتاب وکالت که به ما اجازه دادن ایکال الالغیر را و وکیل گرفتن در انجام واجب. گاهی از اوقات فقها ما تمسک به ادله وکالت میکنن عند الشک، میگن طبق عموم این ادله در هر عمل واجبی وکالت کردن جائز الا ما خرج بالدلیل. خب حالا میگیم در ما نحن فی، علاوه بر ادله کلی وکالت که تشریع شده وکالت کردن در امور مستحب و واجب، علاوه بر او این روایات به نحو نص خاص به ما اجازه وکالت داده، فرموده است که به شخص موثق بده تا اینکه زکات تو یا خمس را در مواضع خودش صرف کنه. حالا به مقتضای این اطلاق تمسک کنیم، بگیم بسیار خوب، خوبه، اما این اطلاق تا چقدر دلالت داره؟ آیا دلالت بر این هم داره که ما اگر به وکیل دادیم دیگه ذمه ما از پرداخت برسوندن خمس به سادات فقیر بری میشه؟ یا حد اکثر این ادله دلالت داره بر نفی وجوب مباشرت؟ این دو دلیل و دو روایت فقط میخواد به منظره ادله عامه وکالته، میخواد به ما بگوید که پرداخت زکات یا خمس بالمباشره واجب نیست، اما اینکه آیا موجب براءت ذمه تو هم میشود و آیا اینها 100% به مواضع خودش صرف شده املا، بر این دلالت نداره. پس چرا اعتبار وثوق کرده؟ فرموده به شخص موثق بده، بگیم اون برای خاطر این که چون وقتی که کسی موثق نبود لامحاله اعتمادی هم به او نیست و حتی دادن به او هم برای پرداخت مشکله، چون شاید خودش بالا بکشه. ولی گفته به موثق بده، به انسان ثقه بپرداز که اقلا در این مقدار خیالت راحت باشه که این به محل یا به افراد میرسانه، اما اینکه به این وسیله موجب براءت ذمه ما بشود، این انا لنا به اثبات ذلک، بر این دلالتی نداره. بعد نه لغو نیست، بسیار خوب، حرف قشنگیه. اما عرض کنم مزدورتون که ما اگر فرض کردیم، شک کردیم، گفتیم که این آقا شاید اشتباه کرده، شخص موثق میگیم عمدن خلاف نمی کنه، اما اشتباه که ممکنه، ما بر چه اساسی بیم نفی اشتباه از او کنیم و بگیم به این که 100% به محل رسنده یزعها فی مواضعها؟ اینش دیگه نمیشه اثبات کرد. اما اینکه صاحب جواهر فرمودند که خب عمل وکیل به منزله عمل خود طرفه و بنابر این وقتی که به وکیل داده شد دیگه کافیه، مثل مباشرت خود آدمیه. اینم جوابش قبلا عرض کردیم که خیر، عمل وکیل طریقیت داره، نه اینکه واقعا مثل بعض موارد دیگر است که ما به طرف که دادیم دیگه خیال ما راحت باشه، مثل مالی که به خود مدیون ما کسی مدیونیم به شخص دائن بپردازیم. این نه، وکیل به ما انهون که عمل را بر طبق واقع انجام میدهد، ما بر این اساس به وکیل اعتماد میکنیم و الا نه این است که با مجرد دادن به وکیل مثل دادن سهم امام مثلا به مجتهد جامع الشرائط، مجتهد جامع الشرائط خود سهم امام به دستش که رسید دیگه خیال من پرداخت کننده راحته، حالا ولی او هم به عنوان نیابت از امام میگیره، اما خب در عصر غیبت من بیش از این مقدار وظیفه ندارم. اما در مورد وکالتی که من الان سهم سادات زیاد ساداتم در این شهر هستن، میتونم خودم تحقیق کنم، اما میام تحقیق نکنم، به یک سید طلبه میدم و این را بیام بگیم که کافیه، با اینکه کار او به صورت طریقیت نه موضوعیت، انا لنا به اثبات ذلک. نه؟ خب بسیار. حالا بعد اینجا بعضی بزرگان آمدن گفتن دیگه جای اصالت و صحه اینجاست. خب ما دادیم بین آدم موثق، شخص موثق خلاف که نمی کنه در ظاهر، خب بحثی درش نیست و انشاءالله به محلم می رسانه، و الا دیگه چه خصوصیتی است که ما به موثق بدیم و به هر کسی نمی تونیم بدیم؟ معلوم میشه این برای آن است که شخص وکیل اشتباه هم این کارا نمی کنه. اساسا اصالت و صحه برای همینه که ما اگر تردیدی در صحت عمل غیر داشته باشیم، به برکت اصالت و صحه این تردید را بر می داریم. خب مردم این همه وکیل می کنن، ایام حج آقای طلبه شما بفرمایید برای ما حج انجام بدید، 20 میلیون 10 میلیون تو نمیدن شما هم میری. خب این چرا بعد با خیال راحت حکم میکنه به این که پس ذمه مثلا پدر من از حج فارغ شد؟ برای چون میگه این طلبه انشالله کارش صحیح انجام ده. آقا شاید اشتباه کرده. خب این اشتباه کردن ما در اصول یک اصلهایی داریم که به خاطر اون اصلها دیگه به این احتمالات اعتنا نمی کنیم، مثل اصالت الظهور. خب چرا همه عقلای دنیا به اصالت الظهور اصل می کنن؟ با اینکه میگیم مشاید این آقا ظاهر اراده نکرده، میگیم آقا به این شایدها دیگه نمیشه اعتبار کرد. مبنای عقلای عالم اینه که به ظهورات الفاظ اصل می کنن، احتمال توریه و احتمال قرینه حالیه و امثال ذلک را عقلای دنیا اعتنا نمی کنند. این همه ای که مردم نیابت میدن در عبادات، خب بر چه اساسی حکم به براءت میکنن؟ میگن انشاءالله این آدم کارش صحیحه دیگه، درست انجام میده. حالا ما هم اینطوری هستی، یه آدمی که عادل به قول سید یا به قول این روایات موثق، یا حتی به قول صاحب جواهر، ما عدالت و توثیق هم شرط نداریم، میگیم مسلمانه. ما به این آقا که دادیم در فعل مسلم اصالت و صحه جاری میشه، این عمل را انشاءالله صحیحا انجام داده، پس دیگه ذمه ما بری بشه. این اصالت و صحه را اشکال کردن من جون سیدنا الاستاد. ایشون می‌فرمان که فضلا دقت کنید، اصالت و صحه در جایی جاری میشه که کیفیت عمل بر ما مبهم باشه، اما اگر کیفیت عمل درسته ولی نمیدانیم این کیفیت مطابق واقع هست ام لا، نمیتوانیم به اصالت و صحه اثبات کرد. مثلا جناب عالی یه آقایی برخورد میکنه به شما، میگه آقا این خانم را برای من صیغه بخونی، شما میرید توی اتاق با یه طلبه دیگه مینشینید و صیغه را اجرا میکنید، اون دیگه با خیال راحت میگه انشاءالله این همسر من شده و اصالت و صحه جاری میکنه. اما خود این آقا مقلد کسی است که او عربیت شرط میدانه. شما به این طلبه که واگذار کردی حکم میکنی به این که انشاءالله طبق صحیح این عقد را اجرا کرده و بر او حکم زوجیت بار میکنی، اما اگر بدانی که این 100% عقد را به فارسی اجرا کرده، منتها میگه شاید این عقد به فارسی مجزی باشه ولو از نظر وکیل، اینجا دیگه جای اجرای اصالت و صحه نیست. پس اصالت و صحه در جایی جاری میشه کیفیت عمل برای شخص ثالث مبهم باشه، ولی اگر میدانیم کیفیتش کیفیت فارسی بوده، اما نمیدونیم عقده به فارسی جائز یا نه، دیگه جای اجراء اصالت و صحه نیست. و به عبارت اخرى اگر منشأ شک شبهه حکمیه باشه، اینجا جای اجراء اصالت و صحه نیست، چون اصالت و صحه اصله و قدر متیقن از این اصل جایی است که مسئله شبهه حکمیه نباشه. بعد استاد تعدی میکنن میفرمان حتی در شبهه موضوعیه هم همینطوره، اگر مردد شد بین چند موردی که یکیش صحیح هست و باقی موارد غیر صحیح، باز نمیتوانیم به برکت اصالت و صحه بگم که این عمل درست بوده. برای اینکه مثل اینکه مثلا فرض کنید که یک کسی سلام کرده، جواب سلام واجبه، یه آقایی هم گفته علیکم السلام، اما نمیدونیم این علیکم السلام را به همون شخص مسلم گفته یا به شخص اجنبی دیگری گفته، اینجا جای اجراء اصالت و صحه نیست که بگیم پس حتما جواب سلام مسلم اول داده شده. در ما نحن فی هم ایشون میفهمن از این قبیله. خب وکیل عملش را حمله بر صحت میکنیم، اما در صورتی که بدانیم به محل داده شده، احتمال خطا را به اصالت و صحه برمیداریم. اما در مورد ما نحن فی، ما پول دادیم به این آقای وکیل، این آقای وکیل هم توی دسته از افراد تقسیم کرده، اما نمیدونیم اون افراد سادات بودن یا فقط مدعی نسب بودن، یا نمیدونیم اون افراد به راستی مستمند و فقیر بودن یا نبودن. اینجا نمیتوان به برکت اصالت و صحه حکم کرد که این آقا مال را به سید فقیر مستمن رسنده باشه. این بیان استاد خویه. بعضی از فضلا هم آمدن تنظیر کردن ما نحن فی را به قاعده فراق. دقت کنید اینها به درد میخوره. خب ما میدونیم در قاعده فراق اگر کسی بعد از عمل شک کرد که آیا عمل را صحیح انجام داده یا باطل، طبق روایاتی که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضی، بگذر، حکم به این کرده اند که شک بعد الفراق دیگه اعتباری نداره. بنابراین ما اگر بعد از نماز شک کردیم که آیا با طهارت بودیم یا نبودیم، یا مثلا به قبله نماز خوندیم یا نخوندیم، طبق قاعده فراق حکمی به صحت عمل میکنیم. اما استاد خویی در قاعده فراق یه حرفی میزنه، میگه به این که طبق بعض از روایات تعلیل شده، لأنه حینما یتوزع یا حین العمل اذکر منه مما یشو، حینما یشو. فرمود این که ما میگیم به طبق قاعده فراق درسته، به یک امر عرفی حضرت تعلیل میکنه، میگه چون هر کسی وقت عمل حواس جمع تره و بنابراین به این شک بعد از عمل دیگه اعتنا نکن. تو در وقت عمل در صدد بودی که امتثال مأمورم به کنی، بنابراین دیگه اون وقت حواس جمع تر بوده، به این شکای بعدی که ناشی از تخیلات و وسوسه است اعتنا نکن. خب طبق این فرمایش، حالا اگر ما میدونیم که مثلا به این طرف نماز خوندیم، اما بعد از نماز شک می کنیم که این طرف قبله بوده یا نه، آنانی که به اطلاق تمسک می کنن می کنن خیلی خوش شک بعد از فراغ، بگو این نماز ما درسته. اما استاد میگه این که به این طرف قبله بوده، این امر تصادفیه، شما که نمیدونی این طرف قبله بوده یا نبوده، نماز خوندی، حالا میخوای بگی که به تصادف عمل صحیحه. من میدونم که نماز به این طرف خوندم اما این طرف قبله هست یا نه، این دیگه لأنه هین العمل اذکر شامل این نمیشه. حالا بعضی از معاصرین دیدن تشویق کردن، میگن به این که ما که پور را به این آقای وکیل دادیم و این وکیلم ولو آدم موثقیه، اما اینکه حالا حتما به سید فقیر داده یا نداده این یه امر تصادفیه، همونطوری که قاعده فراق در تصادفیات اثبات صحت نمی کنه، اصالت الصحه هم تصادف را اثبات نمی کنه، اثبات نمی کنه که پس بنابراین شما حتما به سید فقیر دادید. این اشکال استاد نن توجیه که بعض از فضلای معاصر برای حرف ایشون کردن. اما در جواب عرض میکنم که این تنظیر که کاملا تنظیر کم لطفیه، دخل بحث اصالت و صحه با قاعده فراغ نداره، چون اصلا اصالت و صحه برای این وضع شده که بگیم آه این عملی که شخص مسلمان انجام داده بعد ما شک میکنیم، حمله بر صحت کنیم، بگیم ایشالله عمل صحیح انجام شده. این را نمی شود به مسئله قاعده فراغ و اون شکی که در اونجا هست از کنم حضور که قیاس کرد. اما این که ما بیایم بگیم که در شبهات موضوعی هم اصالت و صحه جاری نمیشه، خب پس سوال میکنید پس کجا دیگه جاری میشه؟ پس دیگه برامه این شد که ما هر جاییم که احتمال بدیم که آقا ما شاید این آقا که رفت این جنسی که خریده از این آقا، اون آقای بقال شاید اشتباهاً مال مردم داخل مال شده فروخته، خب بس بیانه. در همه مواردی که ما اصالت و صحه جاری می کنیم این شبهه موضوعی جا داره و می توانه جاری بشه. شما یه خانه خریدی از یه کسی، میگه نه این آدم درستیه ولی شاید این اشتباه کرده، مال عموش بوده این یا پسر عموش بوده، عوضی خیال میکنه مال خودش فروخته. همه جا این حرفا میاد دیگه. نه، به نظر ما میرسه که این که ما بیایم بگیم حتی در شبهات موضوعی اصالت و صحه جا نداره و قدر متیقن یا نیست، یا به قول فاضل معاصر تشبیه کنیم، این به نظر ما ناتمامه. ازا همونطور که مرحوم آقای حکیم هم دید در مستمسک اشکال میکنه بر جواهر، میگه نه تشکیک جواهر جا نداره، انصاف اینه که اگر ما به وکیل مطمئنی دادیم و اون وکیل هم موثق مخصوصا بود که در صدر واقعا و خصوص اگر عادل بود که سید در عبارت اعتبار عدالت کرده، نه اون که اونجا شبه حکمیه بود، اینجا که من میگم شبه موضوعیه بود. خب حالا مسئله بعد، چون که وقتی نگذر آقای قهرمان، یه مسئله بعد میفرمان که مسئله پنجم، فی جواز دفع الخمس الی من یجب علیه نفقته اشکال، خصوصا فی الزوجه فالاحبته عدم دفع خمسه الیهم بمعنى الانفاق علیهم محتسبا مما علیه من الخمس. در این مسئله پنجم مرحوم سید متعرض سه فرع میشه. بله؟ بله خودشه؟ خود چند دقیقه میشه؟ خیلی خوب. پس ما رسیدیم قسم بحث دارم که صلی الله علی محمد.